امشب در مورد یک هرمی حرف بزنم که شاید بعضی از دوستان باهاش آشنا باشن، بعضی ها هم نه نمیدونم، تحت عنوان هرم مزلو، که این هرم مرتبط میشه با نیازهای بشر و نظریه آبراهام مزلو، روانشناس انسانگرای امریکایی بوده که میاد به نیازهای اساسی انسان رو دسته‌بندی میکنه. یکی از اون نیازها نیازهای زیستی افراده، مثل خوراک و پوشاک و مسکن. هرم بعدی نیاز امنیتی افراده که اون نیاز به رهایی از وحشت تأمین جانیه و عدم محرومیت از اون نیازهای اساسی که دربارش حرف زدیم. شاید بتونیم بگیم که نیاز به حفاظت از خودمونه در زمان حال و آینده. بعد از اون وارد نیازهای اجتماعی میشه که نیاز اجتماعی برمیگرده به احساس تعلق، محبت، و اینجا عشق و دوست داشتن توی هرم مزلو در رده سوم قرار میگیره و جزو نیازهای اجتماعی فرده که آدمی برای روابط معنیدار با دیگران تلاش میکنه. بخش چهارم هرم احترامه که این احترام قبل از هر چیزی برمیگرده به خود فرد، یعنی احترام نسبت به خودمون، و بعد قدر و منزلتی که توسط دیگران برای ما حاصل میشه، و بعدش هم هرم آخر خود شکوفایی و خود انگیزشیه، یعنی اینکه شکوفا کردن همه استعدادهای پنهانمون، حالا هر چی که این استعداد، یعنی آنچه انسان میتواند باشد باید بشود. این جمله‌ایه که مازلو در هرم بهش اشاره میکنه روی نیاز آخرش، یعنی اون قله هرم، یعنی نیاز خود شکوفایی و خود انگیزشی. برمیگردیم به داستان و شروع میکنیم در مورد نیازهایی که توی این قصه اومده یه کوچولو حرف زدن. خب نیاز زیستی که کاملا مشهوده، این قضیه با معیشت آدم در ارتباطه، با معاش آدم در ارتباطه، بنابراین با ثروت آدم در ارتباطه، که اینجا دایه دورانت برمیگرده بهش میگه که ما خانواده خوبی هستیم ولی ما ثروتمند نیستیم و تو نمیتونی به ثروت من چشم داشته باشی، بنابراین بهتره که از طریق یک ازدواج موفق، نه بر مبنای عشق، بر مبنای مال، بر مبنای معیشت، این نیاز خودت رو مرتفع کنی. یه بخش دیگری از قصه به این برمیگرده که جایی که بهش میگم شما میتونید وارد آپارتمان‌های ما بشید و یکی از این آپارتمان‌ها رو انتخاب کنید برای زندگی، این داره انگار به نیاز زیستیش جواب داده میشه، یعنی حالا یک بخشی از درآمدش، یکی همین که گفتیم خوراک و پوشاک و مسکن جز به نیازهای اولیه و زیستی آدم، بنابراین تا یه حدی داره به نیاز زیستی تو این قصه پاسخ میده. نیاز امنیتیه که خب من فکر میکنم که با در اختیار گذاشتن اون خدمه، این که اون احساس کنه که کسی کنارشه و مراقبشه، تا حدی این نیاز امنیتی مرتفع میشه و وارد نیاز اجتماعی میشه. خب ما توی این قضیه میدونیم که دورانت عمیقاً عاشقه و اگرچه که داره عشقش رو پنهان میکنه ولی این حس احساس تعلق درش وجود داره، بنابراین داره به نیاز اجتماعیش در این قصه هم پاسخ میده. درباره احترام توی این قصه باش حرف زده میشه و بهش برمیگرده، میگه که آیا از این که دارین مباشر میشید و برای کس دیگری کار میکنید ناراحت نیستید؟ آیا این ارزش و شأن شما رو پایین نمیاره؟ و اون پاسخ میده که نه، و ما میبینیم که آرامونت خیلی خیلی سعی میکنه که با احترام با همه خدمش برخورد کنه، چه با دوراند، چه با مارتا، و چه با هر کس دیگری که براش کار میکنه، سعی میکنه این احترام رو داشته باشه و منافع این احترام رو مرتفع کنه. در مورد نیاز خودشکوفایی و خود انگیزشی به عنوان رأس هرم، تا اینجای قصه ما چیزی نداریم ولی فکر میکنم که باید قصه رو پیش ببریم و ببینیم که آیا به این نیاز هم در این قصه پاسخ داده میشود یا خیر.
در بخش دوم ما مواجه میشیم با شکلگیری موانعی که سر راه عشق ایجاد میشه و در واقع میرسیم به این گفته حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اونچه که در بخش قبل دیدیم خب عشق پرشور دورانت به آرامانت بود، ولی الان میبینیم که این عشق چندان هم ساده جلو نمیره و زندگی در واقع موانعی رو ایجاد میکنه که عاشق باید تصمیم بگیره آیا به منافع بیشتر توجه بکنه یا به خود عشق. تضاد عشق و منافع یا عشق و خطرها همیشه جزء عناصر دراماتیک و حتی اسطوره‌ای ادبیات کهن، کلاسیک و حتی مدرن و به طور کلی زیست جهان انسان بوده. خب ما در بخش دوم میبینیم که مادر آرامانت به نام آرگانت که خانم زندیات معینی دهیم نقششو بازی میکنن ظاهر میشه. این مادر نگران هست از اینکه مباشری که وارد شده خلاف اون چیزی که میخواد انجام بده. چیزی که آرگانت میخواد درباره دخترش این است که اون مسئله‌ای که تضاد ایجاد کرده بین آرامانت و کنت درباره مالکیت یک زمین به نفع کنت حل بشه از لحاظ حقوقی، یعنی در واقع به ضرر دخترش تمام بشه تا نظر مساعد کنت دوریمون جلب بشه و این کنت بیاد و با دخترش ازدواج بکنه. به همین دلیل خیلی منفعت طلبانه به مباشر یا دورانت میگه که بره و دخترش رو فریب بده و در این حال اسناد رو طوری تنظیم بکنه که تضاد مالکیتی بر زمین به نفع کنت حل بشه به ضرر دخترش تا در نهایت کنت بیاد با دختر ازدواج بکنه، اینگونه قضیه به نفع دخترش تمام بشه. در اینجا وقتی که مباشر این خواسته مادر رو میپذیره میبینه که دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه باید فریب بده آرامانت رو و دستکاری بکنه اسناد وکالت رو، یکی هم اینکه خب باید کاری بکنه که علیه عشق خودش هست، یعنی این معشوقش رو به دست خودش براند از سمت خودش و تحویل کنت بده. اینجا اولین بن‌بست و اولین مانع و دشواری در برابر دورانت قرار میگیره و درام ما رو با یک چالش جدی از طریق این تضاد آشنا میکنه، یک تضاد دراماتیک. از طرف دیگری کنت یا دایی دورانت سعی میکنه کاری بکنه مارتون رو تشویق بکنه هرچه زودتر با آرامانت ازدواج بکنه و یک رشوه 1000 سکه‌ای به او پیشنهاد میکنه و میگه که اگر شما چنین کاری بکنی خانواده تو یا خود من چنین هدیه‌ای به شما میدیم. و خب مارتون هم خیلی استقبال میکنه اما میگه نیازی به سکه ها نیست، چون تصور میکنه که دورانت عاشقش هست با اطلاعات غلطی که دبوار بهش داده. و از طرف دیگر در کنار این تضادی که ما تو این بخش دوم دیدیم، یک مورد دیگری رو هم باش آشنا میشیم که یه تضاد دیگری است در برابر مسیر عاشقانه دورانت. این است که دبوا عشق دورانت به آرامنت رو به آرامنت اعلام میکنه، آشکار میکنه، لو میده این عشق رو، عشقی که در واقع خود دورانت دوست داشت مخفی بمونه و با اون عشق بهش نزدیک بشه، حالا اگر اتفاقی افتاد خودش اعلام بکنه. ولی دبوا چون نیتهای دیگری داره از این قضیه، عشق دورانت رو به آرامانت میگه و آرامانت هم خیلی تعجب میکنه و زمینه های تخریب رابطه بین دورانت و آرامانت رو سعی میکنه که فراهم بکنه. این دومین چالشی است که در برابر عشق دورانت ما در بخش دوم میبینیم و دورانت متوجه میشه که صرف نزدیک شدن به معشوق و دلدادگی و صداقت در عشق انگار کافی نیست، چون نیروهای اهریمنی یا نیروهای ضد عشق که از منفعت تبعیت میکنند اینها در برابر عشق قرار دارند. و باز ما میبینیم که اون گفته حافظ که افتاد مشکل ها اینجا باز هم خودش رو نشون میده. پس بنابراین ما در این بخش با یک مسئله روبرو هستیم که نویسنده یا راوی برای ما مطرح میکنه، بحث مالکیت زمین هست که درش اشکالی وجود داره و این مالکیت در واقع قرار هست با یک نوع دستکاری حقوقی تبدیل بشه به مالکیت کنت، از دست آرامنت در بیاد. این یکی. و دومین مسئله که در واقع میشه گفت نقطه عطف نمایش هست، تصمیم دبوا برای تخریب رابطه دورانت و آرامنت است. و ما در این بخش مواجه شدیم با اینکه عشق آرام آرام از درون دورانت داره تبدیل میشه به یک نماد بیرونی، یک مبارزه بیرونی با موانع عشق.
نه، این که من فکر میکنم اگر ما این رو بیاریم تو کارکرد اسطوره‌ای قصه واردش کنیم، الان که متوجه میشه آرامونت که مباشرش عاشقشه، قصه داره وارد آستانه اول میشه. به چه معنی؟ به این معنی که تا الان یک جهان معمولی وجود داشته، یک دنیای عادی وجود داشته، ما توی مرحله پذیرشیم، تازه هنوز وارده اون جهان پرچالش نشدیم. البته که داره وارد قصه میشه، آرامونت دنبال یه نفر میگشته که بهش کمک کنه که مباشرش بشه، و این مرد رو میبینه، مجذوب زیباییش میشه، مجذوب متانتش میشه و گزینه دوم رو ندید رد میکنه، چون میپذیره که اینجا یه اتفاقی باید بیفته. اینجا یه آستانه شکل میگیره، آستانه اول داره شکل میگیره ها، داره این دوست داشتنه در جان آرامونت شکل میگیره. حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید اینو پس بزنه. میگه من به تو کمک میکنم، من به تو خونه خوب میدم، آپارتمان خوب میدم، اگر اونجا رو دوست نداشتی هر کی جایی که دلت میخواد برو، بهت خدمه میدم و پول خدمتو من پرداخت میکنم. و داره این دوست داشتنه در وجودش شکل میگیره، ولی خودش هم نمیخواد باور کنه. حالا توی این قصه باید یک نفر وارد بشه که داره خدمتکارش آرامونت وارد میشه، مثل یک سفیر و مثل یک پیر باید بهش یه خبر بده. خبر داری که دورانت عاشقته و اون تو رو دوست داره. من یه زمانی کارگر دورانت بودم و انقدر که از عشق تو گفت و من رو وادار کرد که ببینم کجایی چه کار میکنی و براش خبر بیارم، همه اینها باعث شد که من از پیش دورانت برم. به طرز جنون آمیزی دوستت داره، یه آگاهی داره بهش میده و اون رو وارد آستانه اول قصه داره میکنه. حالا دیگه این باید توی اون مرحله کمبلی، توی اون گام های 17 گانه کمبل که بارها، حالا اینجا دیگه دوباره بحثش رو باز نکنیم، بارها دربارش حرف زدم، داره وارد قصه میشه، داره وارد آستانه اول میشه و اون چه که در وجودشون رد دعوتی که تو وجودش بوده باید شروع کنه به غلیان و قصه به اونجا برسه. ما یه آزمون‌های کوچیکی هم تو این داستان داشتیم. برای کی؟ برای دورانت. ما هنوز آزمون‌های آرامونت رو ندیدیم، ولی برای دورانت یه آزمون کوچیکی همین وسط تو جاده آزمون‌ها شکل گرفت. در حالی که میدونه عاشقشه، بهش آگاهی رسید که یک نفر دیگه میخواد باهاش ازدواج کنه و بهای این ازدواج اینه که این باید از مالکیت زمینش، که من گفتم مهمترین قصه در همه تاریخ زمینه، سرزمینه، بگذره و به عقد یک مرد ثروتمند در بیاد. یعنی اینجا داره اون معیشت، اون پوله، ثروته و البته موقعیت اجتماعی که اون با ما یک کنت داره، چون این زن خودش هم ثروتمند، داره یک نگاهی رو به این آدم وارد میکنه. شاید یه بخشی از این نگاه از نگاه های سنتی جامعه بیاد که میخواد زن رو، ما تو جامعه مدرن دیگه این قضیه رو نداریم، ولی توی این قصه داریم. هنوز انگار یک بخشی از نگاه سنتی تو مادره هست که زن رو میخواد زیر سیطره یه مرد ببره و کنترل کنه، حتی که قیمتش این باشه که مالکیتش رو هم از دست بده، و تا انتهای قصه این تلاش رو داره میکنه. البته که اتفاق حالا میبینیم میفته یا نه، و آیا این قصه به سمت برابری و جهان مدرن میره یا نه، که من فکر میکنم که باید این رو تو قسمت پنجم دربارش به تفصیل حرف بزنیم.
بله، تا در این حال که تو این دو قسمتی که ما دیدیم کاراکترهایی رو که معرفی کرده هم در قسمت اول هم در قسمت دوم فعلا در حد تیپ باقی مونده، یعنی هم دورانت هم آرامانت هم نقشی که مارتون بازی کرده وکیل دای دورانت و تو این قسمت دوم آرگانت و کنت دوریمون، ما با تیپ ها سر کار داشتیم، تیپ هایی که هر کدوم در داستان های دیگه هم به همین شکل میتونن ظاهر بشن. حتی دورانت که ظاهرا قرار هست نقش دراماتیک رو بازی بکنه هنوز تبدیل به کاراکتر و شخصیت نشده، یک عاشق است که نقش تیپیکال یک عاشق رو بازی کرده. اما اگر این تضادی که شما هم بهش اشاره کردی که تضاد تاریخی درستی است بین زمین به مثابه مالکیت و عشق به مثابه رهایی از هر نوع مالکیت هست این شکل بگیره، کسانی که درگیر این تضاد میشن شاید بتوانن از تیپ به کاراکتر تبدیل بشن. با توجه به این که نویسنده خوب یکی از نویسنده های معروف قرن بیستم هست، به نظر میرسه دستی در شخصیت پردازی داشته باشه. باید ببینیم در قسمت های بعد کدام یک از این تیپ ها به کاراکتر تبدیل میشن و به ویژه دو تیپ آرامانت و دورانت آیا به کاراکترهای ویژه و خاصی در این نمایش تبدیل میشن یا نه؟ یعنی آیا ما یک زنانگی خاص در آرامانت میبینیم؟ آیا یک ویژگی عاشقانه خاص در دورانت متوجه میشیم؟ اونو میبینیم که متفاوت باشه از عشق و عاشقی که در سنت و نوشتای کلاسیک برای ما بیان کردن یا نه؟ انتظار میره که چنین چیزی رو ببینیم، ولی باید صبر کنیم ببینیم در قسمت‌های بعد این تیپ ها چگونه به کاراکتر تبدیل میشه.
آیا اصلا براشون تبدیل شدنی وجود داره یا نه؟ من فکر میکنم اصلا دلیلی نداره که همشون تبدیل به کاراکتر بشه.
بله دلیلی نداره، یعنی میتونه که فقط همه این تیپ ها کنار هم قرار بگیرن که یک تیپ به کاراکتر تبدیل بشه و این خودش میتونه دستاورد خوبی باشه، چون اساساً میتونه تصمیم نویسنده این باشه که یک کاراکتر خلق بکنه. دلیلی نداره که همه تیپ ها به کاراکتر تبدیل بشه. خب این تضاد مالکیت و عشق رو میتونی یک کمی باز بکنی شما، ببینیم که چگونه این مالکیت در زمین یک عنصر مهمی بوده، که چگونه این تضاد که یک بخشش شما اینجا اشاره کردین و بخش دیگرش در نوشته های خیلی از رمان پرداسا آمده تبدیل میشه به یک تضاد اصلی برای اینکه ما توی زیست جهان انسان عشق رو بتونیم تبیین بکنیم و چگونه این دو عنصر ظاهراً بی ارتباط در یک مجموعه با هم مرتبط میشن.
خب من فکر میکنم اول باید از یک بحث کهن‌تری شروع کنم به معنی زمین و مالکیت زمین و بعد یه ارتباطی بدم به مفهوم زن و این رو بیاریم توی قصه بستش بدیم. ببینید بشر اولین چیزی که بهش بقا داد مالکیت زمینش بود. یعنی چی؟ یعنی اگر یه غار داشت به عنوان انسان غار نشین یه جایی رو پیدا کرده بود که این غار ام بود، توش حیوان درنده زندگی نمی کرد، سعی می کرد اون رو به عنوان سرپناه برای خودش حفظ کنه و توی اون قضیه بقا داشته باشه. حالا این بقا چه در مقابله با انسان‌های نخستین دیگه بود، چه در مقابله با حیوانات وحشی بود که به اون غار هجمه می آوردن. بنابراین بشر اولین کاری که کرد اینه که سعی کرد از اون غارش محافظت کنه، از اون زمینی که هست، اون حیطه‌ای که هست حفاظت کنه. هرچی که انسان به سمت مدنیت پیش رفت این مفهوم دارایی زمین هم گسترده شد. وقتی انسان میاد وارد عرصه کشاورزی میشه اون وقت این زمین و خاک براش معنی پیدا میکنه، آنچه که توش میکاره بهش بقا میده. حیواناتی که توی اون آغل نگه میداره در دوره دامداری دامپروریش بهش بقا میده، شیرشه، گوشتشه، پوستشه و همه اینها باعث میشه که اون آدم بتونه بقا داشته باشه. به خاطر این قانون بقا یافتگیه که فرد براش مالکیت زمین مهم میشه. بعد از این شروع میکنه توی دوران که وارد دوره مدنیت میشه خانه سازی میکنه، یعنی اون چهارچوبی که برای مفهوم خانه و خانواده‌اش شکل میده باز توی یه دونه زمینی شکل داره میگیره که این زمینه بهش هویت میده. بنابراین باز با هویت یه فرد در ارتباطه. وقتی که ما داریم وارد اون دوره‌ای میشیم که فرد از اون چهارچوب خودش داره محافظت میکنه، داره از دارایی‌هاش محافظت میکنه. بنابراین هر کسی که بتونه چارچوب بزرگتری رو برای خودش کنه، فضای بیشتری رو به کشاورزی و کشت و زرع خودش اختصاص بده، آدم قدرتمندتریه، آدم ثروتمندتریه. حالا این ثروت چه در معنی دوره‌ای که پول اومده و مبادلات با پوله، چه در زمانی که هنوز بازار به شکل تهاتره و باید به شکل پایاپای مثلا گندم بدی گوسفند بگیری، گوسفند رو بدی انگور رو بگیری، لباس رو بگیری. آنچه که شما بیشتر داشتی به شما قدرت خرید بیشتری داده و به شما رفاه بیشتری داده. برای اینکه شما بتوانید زمین بزرگتری رو داشته باشید، باید بتونید کشت و زرع بیشتری بکنید. فضای بزرگتر نیروی کار بیشتر میخواد. خب زنها از یه دوره‌ای به بعد برای این قضیه نیروی کار داشتن، برای پرورش این زمین مهم دیده شدن. چرا؟ چون شما با قضیه فرزند آوری قدرت خودت رو گسترش میدید. برای همین شما در دوران کهن میدیدید که حتی کهن نه، تا همین چند نسل قبل خودمون، یکی دو نسل قبل از خودمون، تعداد بچه ها توی خونه زیاد بود. چرا؟ چون بچه ها نیروی کار مجانی بودن. یعنی شما به فرزند خودت ممکنه مزد ندی که واسط کار بکنه، ولی به یه غریبه باید مزد بدی. یه غریبه ممکنه از مال تو بزنه، ولی فرزند تو اون رو مال خودش میدونه، چون با تو توی اون زمین و آب و خاک شریکه. بنابراین تو با یه اعتماد خاطر بیشتری، مثالای نقضش رو کار نداریم، به طور کل داریم حرف میزنیم، تو با یک اعتماد خاطر بیشتری میای و زمین رو بهش میسپری. بنابراین تو با فرزند آوری ضامن قدرت بقا و اون نسل میشی. حالا که این اتفاق افتاده، ما باید به این قضیه فکر کنیم که زنان برای تضمین بقای زمین و تضمین قدرت خانواده نقش ایفا میکنن. اینو نگه داریم تا شب آینده بقیه مواد.
از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و به فردا امید داشته باش. از همراهی شما با این برنامه خوشحالیم. روزگارتون بر وفق مرادتون و خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خوبی چارامشی به سمت تو سجاده وا می کنم، دل آروم می گیره که شب تا سحر دارم اسم تو هی صدا می کنم. چه احساس خوبی تو سجاده هاست، هوای دلامون به رنگ خداست، صدای دعاهای مادر برام یه دلگرمی از سمت یک آشنا. میخوام آسمونی بشم تا ابد، میخوام تار و پودم هوایی بشه، با این حال خوبم برو زنیاز، میخوام عشق تو قلبم تدایی بشه. تمام وجود تو معبود عشقی و من عاشقم، ببین حال من با تو بهتر شده، تو دریایی و من مثل قایقم. یه لحظه منو پیش من جا نذار، که با تو فقط میشه دنیا را دید، تو پایان رنج و غم و قصه ای، فقط میشه با تو به فردا رسیم. میخوام آسمونی بشم تا ابد، میخوام تار و پودم هوایی بشه، با این حال خوبم برو زنیاز، میخوام عشق تو قلبم تدایی بشه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.